خب بحثمون در مورد تلف مالی قبل از قبض بود. یکی دو نکته من راجع به اون بگم بعد بریم سراغ اتلافش. ببینید این تلفی که ما تو 387 میگیم، این تلف در اثر حوادث قهریه و خارجی است، مثل سیل و طوفان و زلزله و جنگ و اختشاشات و نمیدونم اینها. و اگر مبی قبل از تسلیم سرقت هم بشه یا دولت اونو مصادره بکنه، اینم میتونیم از مصداقای تلف قبل از تسلیم محسوب بکنیم و ببینیم بی منفسخ میشه. اگرم بایه برای تسلیم مبی به مشتری رجوع کرده باشه یا مشتری نگرفته به حاکم رجوع کرده باشه داده باشه به حاکم، دیگه اینجا تلف از مال مشتریه و از مال بایه این تلفه نیست. خب اما در مورد اتلاف مبی قبل از قبض، من باید به شما بگم اتلاف با تلف فرق میکنه. تلف خود به خوده، اما تو اتلاف یه نفر میاد این کارو انجام میده. قبل از قبض سه نفر ممکنه مبی رو تلف بکنن که ما به این کار میگیم اتلاف، یعنی یه نفر اومد این کار رو کرد. منطقه اون تلفه که قبلش گفتیم اون قهری بود، یا خود بایه بیاد این کار رو انجام بده. اگه بایه قبل از تسلیم مبی خودشونو تلف بکنه، ما به این میگیم اتلاف. اینجا بیعه منفسخ نمیشه، اینجا بیعه منفسخ نمیشه. با تلفه میشد ولی با اتلافه نمیشه. در اینجا مشتری دو تا حق داره: یک، بیره از بایه بدل مبی رو بگیره، مثل یا قیمت، قیمت روز. میگه آقا خودت زدی از بین بردی، اتلافش به وسیله تو بود، من باید بدلشو به من بدی، مثلیه، مثلشو بده، قیمیه، قیمتشو بده به قیمت روز، نه به اون ثمنی که من دادم. تو همون مثال تلویزیونه، تلویزیونو دادی به بایه، بایه تلویزیونو برد گذاشت یه بالای بلندی، تلویزیون افتاد خورد شد از بین رفت. اینجا دیگه تلف قبل از قبض نیست، اینجا اتلافه. اینجا بایه میگه آقا بیا پولتو پس بگی برو، ما تلویزیونو بعد گذاشتیم افتاد. میگه نه داداش، اینجا 387 نداریم، اینجا شما بی زحمت یه تلویزیون مثل همین باید بگیری به من بدی. نه آقا گرون شده تو بازار، اینجا اونا دیگه خودت میدونی. پس میتونه بره سراغ بایه بدلو بگیره. راه دوم که مشتری داره، عقد و فسخ بکنه با خیار تعذر تسلیم، پولشو بگیره بره مغازه بغلی تلویزیون بخره و بره. پس مشتری دو تا راه داره: یا اینکه بدلو از بایه بگیره که مثل یا قیمت روزه، یا اینکه بیاد عقد رو فسخ بکنه. با چه خیاری؟ خیار تعذر تسلیم، پولو بگیره و بره جای دیگه. خب پس این تلف توسط بایه که اتلاف برو، گفتیم دو تا حق به مشتری میداد. دو، مشتری خودش تلف بکنه، یعنی اتلاف به وسیله مشتری باشه. این داستانش چیه؟ اگه مشتری قبل از تسلیم مبی خودش اونو تلف بکنه، حق رو گردن بایه نداره. چرا؟ چون مال خودشو تلف کرده. اصلا این تلف کردنه انگار قبض کرده و تصرف کرده، چون اول باید قبض و تصرف بکنه بعد تلف بکنه دیگه، در حکم تصرفه. پس اگر مشتری خودش تلف بکنه، مسئولیت بایه از بین میره، فینیش، همه چیز تموم شد. اما یه استثنا داره: مگر اینکه بایه فریبش داده باشه از باب قاعده غرور. غرور یعنی فریب. الغار یرجع الى من غره، فریب خورده رجوع میکنه به کسی که فریبش داد. اینجا بایه ضامنه، اینجا بایه ضامنه، باید مثل یا قیمت رو بده. مثال چی میزنن؟ میگن آقا شما رفتی از یکی مثلا یه سبد میوه خریدی، گفتی اینو من بعدم میام میبرم، گفت اشکال نداره بعدم بیا ببر. شب دعوتت کرد، گفت بیا خونه ما، به زنش گفت بر میوه بیار بخوریم، میوه رو گذاشت جلو شما، گفت بفرما، بفرمایید، بفرمایید آقا، تعارف نکنید. شما هم نشستی میوه خوردی، بچه‌هات هم اونجا بودن خوردن، تموم شد. فردا میای میگی اون سبد آخر شب که میخوای بریم، میگی سبد میوه ما رو بده بریم. میگه میوه همونا بود که خوردی. میگه همونا بود که خوردم، تو دعوت کردی منو. میگه نه آقا جون، ما وگه بیکاریم میوه خودمون جلو کسی بذاریم، همون میوه خودت بود که خوردی. اینجا نه، اون باید مثل قیمت رو به شما بده. چرا؟ اون شما رو فریب داده. یا گوش خریدی، گفتی آقا من یه رونه گوش میخرم فردا میام میبرم، گفت باشه. شب بهت زنگ زد بیا بچه‌ها میخوان کباب درست کنن دور هم بخوریم. بعد که کباب خوردیم گفت خر برفت و خر برفت و خر برفت، اون داستانی که در تو مثنوی. آره. گفت آقا این چه بود؟ این از گوشت خودت بود. نه اینجا زامنه، ولی اگه در حالتهای دیگه خودت تلف بکنی به منزله قبضه و تمام شد. سومین مورد تلف توسط ثالثه. در مورد ثالث یعنی یه نفر نه بایه نه مشتری اون میاد ثالث مبی رو قبل از تسلیم تلف میکنه. در اینجا موضوع اختلافیه، منتها من اینجوری به شما میگم، میگم اگر معلوم باشه شخص ثالث، خریدار میتونه به ثالثه رجوع کنه یا اینکه عقده رو فسخ بکنه و پول از بایه بگیره بره. مثلا من یه ماشین رو از شما خریدم، قبل از تسلیم دوست شما ورداشته رفته ماشین رو تلف کرده، در اینجا من میدونم پول از شما پس بگیرم یا برم سراغ اون طرف، برم سراغ اون طرف مثل یا قیمت اون ماشین رو از اون بگیرم. ولی اگه ثالث شناخته شده نباشه، معلوم نباشه، اینجا در حکم تلف قهریه و معامله منفسخ میشه. مثلا سرقت شده یا مصادره شده، خب اینجام درسته توسط ثالث انجام شده، ولی اینجام به منزله تلفه، به منزله تلفه. خب اینم در مورد ثالث. حالا گفتم که یه تلف بود، یه اتلاف بود، نقص و عیبم بود. ما نقص و عیب با هم قبل از تسلیم میدیم، پس مورد سوم ما نقص و عیب مبی قبل از تسلیمه. تلفشو گفتیم، اتلافشو گفتیم، اتلاف توسط بایر گفتیم، توسط مشتری گفتیم، توسط ثالث هم گفتیم. اما میریم سراغ مورد سوم، نقص و عیب مبی قبل از تسلیم. اینو با هم میگیم. نقص با عیب فرق داره. نقص یعنی تلف جزء. هم در تجزیه پذیر ما نقص داریم، هم در تجزیه ناپذیر. مثلا 100 کیلو برنج اینجاست، 50 کیلوش تلف میشه، اینجا نقص مبیه، عیب نیست. اینجا نقصه، عیب نیست. یا یه میز و صندلی رو ما میخریم با یه ثمن روی هم، با هم میگیم آقا میز صندلی چند؟ میگه مثلا 10,000 تومان. میگیم بفرما. حالا میزه تلف شد ولی صندلیه موند، اینجا نقصه. چرا؟ چون تلف جز رخ داده. یه ماشین رو شما میخری چراغ نداره، اینجا نقصه، چراغشو برداشتن بردن، فاقد چراغ شد، نقصه. در نداره ماشینه، درشو بردن، اینجا نقصه. ولی اگه روغنسوزی داشته باشه عیب. عیب یعنی چی؟ گفتم نقص با عیب فرق میکنه. نقص یعنی تلف جزء. عیب یعنی از بین رفتن وصف سلامت مبی. عیب یعنی از بین رفتن وصف سلامت مبی. چیزی از مبی کم نشده ولی سالم نیست. مثلا مرتب هی ماشین خاموش میشه، بوی بنزین تو اتاقش میاد، اینا عیبه ولی نقص نیست. حالا میگیم نقص قبل از تسلیم با عیب قبل از تسلیم احکامش با هم فرق میکنه. نقص قبل از تسلیم با عیب قبل از تسلیم احکامش با هم فرق میکنه. طبق 388 اگر مبی قبل از تسلیم ناقص بشه، بخونم 388، اگر قبل از تسلیم در مبی نقصی حاصل شود مشتری حق خواهد داشت که معامله را فسخ نماید. اینجا خیار تبعوض صفقه داره. و طبق 425، بذارید 425 رو بخونم، این برای نقص بود دیگه، نقص تبعوض صفقه داره. 425، عیبی که بعد از بیع و قبل از قبض در مبی حادث شود در حکم عیب سابق است. طبق 425 اگر مبی قبل از تسلیم معیوب بشه مشتری خیار عیب داره. ما حالا فرق بین خیار عیب و تبعوض صفقه رو تو خیارات انشالله میخونیم. پس شما توجه کنید که ما مواد قبل از تسلیممون یکی 387 بود، یه 388 بود، 389 و 425. پس دوباره تکرار میکنم، اگر نقص قبل از تسلیم باشه طبق 388 خیار تباعد صفقه داره مشتری، و عیب قبل از تسلیم هم باشه خیار عیب داره. منتها چون اسمای خیارش با هم فرق میکنه، اون 425 این 388. خب حالا اگه بخوایم به عنوان یه نمودار اینا رو بررسی بکنیم، میگیم آقا زمان معاوضه قبل از تسلیم اگر تلف باشه که 387 دست و عقد منفسخ میشه، اگر ائتلاف باشه توسط بایه باشه مشتری دو را داره، یا بدل رو بگیره یا فسخ کنه با تعذر تسلیم. اینا رو از این آکولادا بکشید با هم را بدید با هم. اگه توسط مشتری باشه که هیچی، مگه با فریب بایه باشه که بایه زامنه، اگه توسط سالس بشه، سالس شناخته شده باشه، هم میشه به سالسه رجوع کرد هم عقد و فسخ بکنی پول تو بگیری بری، ولی اگه سالسه شناخته شده نباشه حکم همون تلف رو داره، عقد منفسخ میشه. و در مورد نقص هم گفتیم خیار تباعد صفقه داری طبق 388، و در مورد عیب هم گفتیم خیار عیب داری شما طبق 425. اما اینها که همه ما گفتیم در مورد زمان معاوضه قبل از تسلیم بود که چه اتفاقایی می افتاد، اما زمان معاوضه بعد از تسلیم، زمان معاوضه بعد از تسلیم یه ماده داره 453. این نکته رو براتون بگم قبل از اون، خریدار یا فروشنده‌ای که با حق حبس مبی رو نمیده یا ثمن رو نمیده نباید مقصر شمرد. لذا اگر در زمان این حق حبسش مبی در نزدش تلف بشه، موضوع شامل قاعده تلف مبی قبل از قبض میشه، بی منفسخ میشه و ثمن باید به مشتری برگرده. البته منافع مبی برای خریداره، منافع مبی برای خریداره. خب ما میریم سراغ 453، تلف زمان معاوضه بعد از تسلیم، ماده 453 رو میخونیم. 453، 388 رو باید با 453 در نظر داشته باشید که این قبل اون بعدش. ماده 453، تلف مبی در زمان خیار مختص به مشتری. در خیار مجلس و حیوان و شرط، اگر مبی بعد از تسلیم و در زمان خیار بایه یا متعاملین تلف یا ناقص شود، بر عهده مشتری است، و اگر خیار مختص مشتری باشد تلف یا نقص به عهده بایه است. خب ببینید، اصولا بعد از تسلیم زمان معاوضه به عهده مشتریه، ولی استثناءن اگه دو تا شرط جمع بشه بعد تسلیم هم این مسئولیت بر عهده بایه بدبخته. شرط اول اینه: در بیع یکی از سه خیار حیوان، شرط و مجلس باشه. ما بهش میگیم حشم. یه لغتی درست کردیم، هی جیمی شین میم، حیوان، شرط، مجلس. پس اگر در عقد به حشم وجود داشته باشه، یعنی یکی از این سه خیارای حیوان و شرط و مجلس، چون اینا خیارات مدت دارن، خب خیار حیوان که تا 3 روز، خیار شرط هم باید مدت داشته باشه، خیار مجلس هم که تا مجلس عقده، اگر این سه تا خیار وجود داشته باشن، این شرط اول. دو این خیارا فقط مختص مشتری باشن و بایه نباید این خیارا رو داشته باشه. پس فقط در بی با جمع دو شرط، بعد از تسلیمم تلف از کیسه بایه. بایه باید خیار مجلسش رو ساقط کرده باشه که بگیم این خیار فقط مختص مشتریه. خیار شرط هم باید از اول برای مشتری بگذاریم که بگیم خیار مختص مشتریه. خیار حیوان هم که همیشه مختص مشتری هست. لذا میگیم در عقد بیع بعد از تسلیم مبی توسط بایه، اگه مشتری یکی از این سه تا خیارا رو فقط داشته باشه و بایه نداشته باشه، خیار حیوان و شرط و مجلس، چون اینا مدت دارن این ستا رو گفتیم اینجوریه، لذا در این موردم بعد از قبض تلف از کیسه بایه، یعنی بایه بدبخت باید جور بکشه و از کیسه اون میره. داستانش چجوره؟ ببینید، من میام یه ماشین از شما میخرم. خب آقا این ماشین چند؟ 100 میلیون. بفرمایید 100 میلیون، ماشینم تحویل من. نه آقا من میخوام یه 2 ماه حق فسخ داشته باشم، یعنی خیار شرط. خب عقدمون که عقد بیعه، خیار فسخ هم گذاشتیم به مدت 2 ماه. برای چی؟ برای خریدار. لذا در این مدت 2 ماه اگر مبی از بین بره، اگر مبی تلف بشه، این از جیب خود بایه میره. بایه بدبخ اینجا خبر نداشته، نباید قبول میکرد، یا اگر قبول میکرد میگو باشه تو حق فصل داشته باشی، منم داشته باشم. اینجا دیگه این زمان معاوضه منتقل میشد رو و دیگه مشکلی نبود. ولی چون در این مورد، زمان معاوضه منتقل نشده، چون این سه تا خیارا یکیش وجود داره، لذا در این مورد این فروشنده بدبخت با این که فروخته بازم اگر تلف بشه از جیب فروشنده میره. ببینید این ماده 453 تنها ویژه عقد بیعه و فقط زمانیه که مبی عین معین باشه، نه ثمن عین معین، و در اثر حادثه قهری تلف بشه قابل اجراست. ببینید مثلا من یه قناری رو به شما میفروشم به عنوان عین معین، بعد تسلیم روز دوم، چون خیار ایوان 3 روز دیگه، اگه این تلف بشه بی منفسخ میشه و زمان معاوضه بر عهده منه، من باید پول شما رو که از شما گرفتم به شما بدم. ببینید اصولا با تسلیم مبی زمان معاوضه میفته به عهده خود خریدار، و بعد تسلیم اگه مبی تلف و ناقص بشه مسئولیت بر عهده خود خریداره. استثناش 453 که میگه در عقد بیع در زمان خیار مختص به مشتری اگر این اتفاق بیفته، داستانش اینجوری میشه. یعنی من اگه یه ماشین شما بخرم بگم من تا 3 ماه حق فسخ دارم، اینجا خیارشت مختص منه. تو این 3 ماه اگر ماشین در اثر حوادث قهری مثل زلزله، سیل، هرچی تلف بشه بیع منفسخ میشه، زمان معاوضه بر عهده شما یه فروشنده است، لذا باید پول منو به من پس بدید. خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. پس ماده 387 رو گفتیم، استثنائش هم که 453 باشه گفتیم، و 453 گفتیم زمان معاوضه بعد تسلیمه که اصولاً بر عهده خود مشتریه چون مالو تحویل گرفته، ولی اگر عقدمون بی باشه، یکی از این سه خیارات حیوان و شرط و مجلس توش باشه و اینا ویژه مشتری باشه، باز هم از کیسه بایه میره و مسئولیت بر عهده بایه هست. میریم سراغ زمان درک. ما زمان معاوضه رو گفتیم، حالا میریم سراغ زمان درک، مواد 390 تا 393. ببینیم این بحث زمان درک چیه تو قانون مدنی. 390 رو میخونم: اگر بعد از قبض ثمن مبی کلن یا جزءاً مستحق للغیر درآید، بایع ضامن است اگرچه تصریح به زمان نشده باشد. 391. در صورت مستحق للغیر درآمدن کل یا بعض از مبی، بایه باید ثمن مبی را مسترد دارد، و در صورت جهل مشتری به وجود فساد، بایه باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید. 393. راجع به زیادتی که از عمل مشتری در مبی حاصل شده باشد، مقررات ماده 314 مجرا خواهد بود. 392 رو بخونیم: در مورد ماده قبل، بایه باید از عهده تمام ثمنی که عرض نموده است نسبت به کل یا بعض برد، اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبی، اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبی کسر قیمت حاصل شده باشد. ببینید زمان به معنی مسئولیت، درک به معنای تدارک و جبرانه. ببین میگن بری به درک، یعنی بری جایی که جبران عملتو بکنی، یعنی بری اونجا جواب پس بدی. اصلا میگن تدارک یعنی جبران، ضرر میگن غیر متدارک نباید ببونه، یعنی جبران نشده. پس زمان درک یعنی مسئولیت جبران. این زمان درک از آثار معامله فضولیه، یعنی معلوم میشه یه معامله فضولیه، مالک اونو رد میکنه، فضول عوض هم گرفته، لذا باید عوض رو پس بده یا بدلش رو بده، مثل یا قیمتش. نکته اول اینه که این زمان درک که در قانون مدنی گفته مخصوص مستحقون للغیر در اومدن مبی نیست. اگه ثمنم مستحقون للغیر در بیاد اجرا میشه، یعنی فروشنده کیفی رو فروخته، حال معلوم میشه مال خودش نبوده، یا معلوم میشه خریدار ثمنی رو که بابت کیف داده، ثمن باید شخصی باشه، حالا کلی که الزامش میکنیم بده، مال خودش نبوده، ثمنی رو که بابت این کیف داده، حالا پول رو اینجا به عنوان عین معین حساب میکنن، میگن یه پولی رو برای یه کس دیگه بوده برداشته از اون پول داده، خب معلومه مال خودش نبوده دیگه. در اینجا میگیم فروشنده ضامن درک مبیه. فروشنده ضامن درک مبیه یعنی چی؟ یعنی فروشنده ضامن درک مبیه یعنی باید ثمن رو برگردونه. اینا برعکسه. فروشندهی که ضامن درک مبیه یعنی باید ثمن رو برگردونه. خریداری که ضامن درک ثمنه باید مبی رو برگردونه، کیفه رو برگردونه. پس وقتی میگیم فروشنده ضامن درک مبیه، معنیش اینه باید ثمنی رو که گرفته پس بده. وقتی میگیم خریدار ضامن درک ثمنه، یعنی مبی رو که گرفته باید پس بده. ضمان درک در تمام عقود معوض وجود داره و ویژه بی نیست. یعنی در تمام عقود معوض میتونیم ضمان درک رو داشته باشیم. قواعد ضمان درک تکمیلیه، ما خلاف اونها هم میتونیم با هم توافق بکنیم. این توافق در مورد ضمان درک میتونه سه نوع باشه. یک، شرط عدم ضمان درک بکنیم، یعنی شرط کنیم فروشنده اگه فضول در اومد ضامن درک مبی نباشه. ضامن درک مبی نباشه یعنی ثمن رو پس نده. مثلا جایی فروشنده شک داره مال خودش باشه یا خیر، مثلا میری تو خونهشون یه وسیله گوشتن، میگه آقا این برای خودته، میگه نمیدونم این من خریده بودم از اینا، الان آوردن، نمیدونم این برای منه، برای همسایه است آوردن گوشتن اینجا، برای پسرمه، من نمیدونم برای کیه. میگه آقا به من بفروش. میگه آقا من نمیفروشم، من شک دارم. میگه آقا بفروش. فروشنده میگه ببین من میفروشم، ولی اگه معلوم شد مال من نبوده، من شرط عدم ضمان درک میکنم، یعنی پولتو پس نمیدم. اگه معلوم شد مال من نبوده، من پولو پس نمیدم. خب شما میگی باشه، ایرادی نداره، شرط عدم ضمان درک، یعنی شرط میکنیم فروشنده اگه فضول در اومد مسئول نباشه. این شرط درسته، ولی جایی که با یه سوء نیت داشته باشه این شرط باطله، یعنی بدون مال خودش نی بعد اون شرط تره بکنه، این شرط باطله، چون با حسن نیت نیومده جلو. ولی جایی که شک داره، شما هم قبول کردی ازش خریدی اینقدر دست پاچه بودی، شرط درسته. دو، شرط تخفیف زمان درک میتونیم بذاریم. مثلا شرط کنیم آقا نصف ثمن رو پس بده. اینجا اگه سوء نیت نداشته باشه درسته، ولی اگه فروشنده سوء نیت داشته باشه این شرط باطله. من میدونم این مال خودم نیست، میام به شما میفروشم، بعد شرط میکنم اگر معلوم شد نصف پولتو پس بدم. نه، اینجا چون سوء نیت داری این شرط باطله. شرط تشدید زمان درک هم ما میدونیم داشته باشیم. مثلا فروشنده شرط بکنه که اگه مبی مال من نبود، خریدار به فروشنده بگه، بگه آقا اگه مبی مال تو نبود باید دو برابر ثمن رو به من بدی، یا فروشنده به خریدار بگه آقا اگر ثمن مال تو نبود، اگر ثمن مال تو نبود باید دو برابر به من بدی، دو برابر اون مبی که من بهت دادم به تو بدی. خب میشه، یعنی میگه آقا من 50 کیلو برنج به تو فروختم، معلوم شد ثمن مال خودت نبود، باید 100 کیلو برنج به من بدی، ایرادی نداره. شرط عدم زمان درک درسته، شرط تخفیف زمان درک درسته، شرط تشدید زمان درک هم درسته، ولی شرط عدم و شرط تخفیفش در جاهایی که طرف سوء نیت داره درست نیست، چون حسن نیت در قراردادها باید باشه، چون ما داریم اونجا از کلک و حقه بازی میخواییم دفاع بکنیم، همچین چیزی در قانون اثر نداره. زمان درک ویژه عین معینه و اگه تو کلی با یه مال غیر رو بده، مشتری اونو پس میده، میگه برو از مال خودت بیار، برو از مال خودت بیار تا وفای به عهد کرده باشی. اینو 269 وفای به عهد وقتی محقق می شود که متعهد چیزی را که می دهد مالک و یا معزون از طرف مالک باشد و شخصا هم اهلیت داشته باشد. پس زمان درک تو عین معینه، اگه تو کلی با یه مال غیر رو بده، مشتری بهش میگه آقا من پس میدم، برو از مال خودت ورد و بیا تو کلی. ولی تو عین معین جایگزین نداره که بگیم برو یکی دیگه ورد و بیا. عین معین خود اون بوده و خود همون رو به شما فروخته، لذا جایگزین برای عین معین نداریم. پس زمان درک این شد، اگه شخصی یه عین معین متعلق به دیگری رو به صورت فضولی بفروشه، ثمنم از خریدار بگیره، بعدن مالک مبی بیع فضولی رو تنفیذ نکنه و بیع باطل بشه، این فروشنده فضولی ضامن درک مبیه، یعنی باید ثمنی رو که گرفته برگردونه. و اگرم یه نفر با ثمن معین متعلق به دیگری بیاد به صورت فضولی یه عقدی رو ببنده، مبی رو از بایه بگیره، بعد مالک ثمن رد بکنه، بیع باطل میشه، مشتری ضامن درک ثمنه، یعنی باید مبی رو برگردونه. پس زمان درک زمانی به وجود میاد که ثمن یا مبی مستحق للغیر در بیاد و طرفی که با مال دیگری معامله کرده سمت این پیدا نکنه و عقد فضولی باشه و عوض هم گرفته باشه و اون مالکم رد بکنه، تنفیذ نکنه. که این تو 390 میگه اگر بعد از قبض ثمن مبی کلن یا جزءاً مستحق للغیر درایت بایه ضامن است، اگر سه تسریب زمان نشده باشد. اینجا که میگه بایه، منظورش بایه فضولیه. مثلا حسن میاد اتومبیل حسین رو بدون نمایندگی به شما میفروشه، پولش هم میگیره، حالا مالک رد میکنه، اینجا بیعه باطله، اینجا ضامن درک مبیه، یعنی باید پول شما رو به شما برگردونه. اینم یک نوع زمان معاوضیه تو زمان درک. چرا؟ چون مربوط به عقده، چون مربوط به عقده، یک نوع زمان معاوضی. ولی زمان معاوضی در معنای اخصش همون ماده 387 و 453 است که ما دربارش صحبت کردیم. پس این هم راجع به زمان معاوضی. منتها 392 رو بخونم، در مورد ماده قبل، بایه باید از عهده تمام ثمنی که عقد نموده است نسبت به کل یا بس براید، اگرچه بعد از عقد بیع به علتی از علل در مبی کسر قیمتی حاصل شده باشد. این یعنی چی؟ یعنی اگر در زمانی که رجوع میکنه مشتری به بایه فضولی، قیمت مبی کمتر از زمان معامله شده باشه، اون باید در هر حال پولی که هم مشتری گرفته رد کنه، خواه مشتری میدونسته فضولی بوده، خواه نمیدونسته. و در این مورد اگر مثلا الف اتومبیل رو 60 میلیون اتومبیل رو به مبلغ 60 میلیون از یه فضول بخره و مالک به مشتری رجوع بکنه، چنانچه در این زمانی که رجوع میکنه به مشتری به بایه فضولی، قیمت اتومبیل شده باشه 5 میلیون، فضوله باید همون 60 میلیون رو بده، نمیتونه کمترش رو بده. ما میتونیم زمان درک هم ساقط بکنیم در ضمن عقد بیع، یعنی طرفین توافق بکنن که مبی یا ثمن اگه متعلق به غیر باشه فضول ضامن نیست و تشدید و تخفیفش هم که به شما گفتیم. خب ما میخواییم بحث بعدیمون بریم سراغ خیارات. منتها یکی از اثرات بی که در ماده 362 بود، اینم بگم که انشالله بحث بعدیمون خیارات رو شروع کنیم. ببینید یکی از چیزایی که تو 362 گفت مشتری متعهد ثمن رو بپردازه. مشتری باید ثمن رو در موعد و محلی که تو بی گفتن بده. اگه در مورد نحوه و موعد پیش بینی نشده باشه باید طبق عرف عادت عمل کنه. اگر عرف عادتی هم وجود نداشته باشه فوری محسوب میشه و محل تادیه ثمن هم محل وقوع عقده. اگه مشتری در تادیه ثمن و اختیاراتی که در اثر این تقلف برای بایه ایجاد برای بایه رخ میده، ماده 354 ما میتونیم 394 در موردش میتونیم بگیم. میگه اگه مشتری ثمن رو در موعد مقرر تادیه ننماید، بایه حق خواهد داشت بر طبق مقررات راجع به خیار تأخیر ثمن معامله را فسخ یا از حاکم اجبار مشتری را به تادیه ثمن بخواهد. ببینید بنابراین در صورتی که مشتری ثمن رو نده، بایه میتونه یک طبق قاعده عمومی تخلف از تعهدات الزام مشتری رو به تادیه ثمن از دادگاه بخواد. اگه الزامش ممکن نشود حق فصل داره، مگر اینکه طرفین شرط کنن که اگه مشتری ثمن رو نده بایه بدون حق فصل داره. یعنی پیشنهاد ما اینه اگر شما بایه بودی ترسیدی که مشتری پولو پرداخت نکنه، تو قرارداد دو جور میتونی بکنی. یه تو میتونی شرط فاسخ بذاری، بگی اگر چکای مشتری پاس نشد قرارداد خود به خود منحل بشه. دو میتونی بگی بایه حق فسخ ابتدایی داره و نیازی به الزام نداره. و نکته بعدی که میتونیم بگیم در مورد 395، بگیم اگر بی حال باشه یا اگر بی معجله، موعد تسلیم مبی و تادیه ثمن یکسان باشه، خدمتی شما عرض بکنم حق حبس میتونن استفاده بکنن و مبی رو تسلیم نکنه، این بایه تا مشتری ثمنش رو تادیه بکنه. و اگه شرایط خیار تأخیر ثمن وجود داشته باشه، با اون که این خیار تأخیر ثمن خیلی کم الان رخ میده، چون این خیار تأخیر ثمن مخصوص بیع نقده و در جایی که تقسیط ثمن شده که معمولا هم تو املاک و اینا یه جا کسی پولو نمیده، خیار تأخیر ثمن به وجود نمیاد. ما انشالله بحث بعدیمون از 396 تا 457 راجع به خیارات، ما 395 هم برای شما گفتیم، دیگه وارد بحث خیارات میشیم از جلسه بعد که از ماده 396 تا 457 که 458 شم که بی شرط بعد اون میریم. پس انشالله وعده ما خیارات در بحث بعدی خیارات رو بررسی میکنیم. موفق باشید.